سلام و عرض ادب خدمت همراهان، هم شما آقای اتفاق عزیز.
سلام.
خب ما جلسه گذشته به نقد و بررسی آرای خانم نعومی کلاین در مورد اقتصاد محیط زیست پرداختیم با همراه شهرام اتفاق عزیز. شهرام اتفاق پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی محیط زیست هستند و مقالات و کتب متعددی هم در این حوزه منتشر کردند. جلسه گذشته از مجموعه بحثایی که قرار داشته باشیم در مورد نقد آرای افراد مختلف در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست، نعومی کلاین نقد شد. این جلسه قرار آرای اقتصاددانهایی که در مورد مالیات بر انتشار کربن نظراتی دادن، مثل توماس پیکتی، لوکاس شانسل و برانکو میلانویش بپردازیم. تمام این جلسات، هم جلسه گذشته، هم این جلسه و هم جلسات آتی که به افراد دیگه می‌پردازیم، هم در همین صفحه اینستاگرام منتشر میشه، هم در یوتیوب و آپارات صدانت، همینطور صدانت صفحات مختلفی هم روی پادکست‌ها داره که همه اونا اینجا منتشر میشه. من مشتاق طباطبایی هم از سایت صدانت. من دیگه صحبت نمی‌کنم که شما شروع کنید به اتفاق.
خب من سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزانی که توی این جلسه حاضر هستن و دوستان که بعدن برنامه ما رو میشنون. از آقای مشتبه طباطبایی عزیز خیلی تشکر میکنم برای اینکه خیلی برای هماهنگی های این برنامه زحمت میکشن. صدانت میزبان این برنامه هاست و من از صدانت برای برگزاری این رویداد تشکر میکنم و اونو فرصت مختنمی برای بررسی موضوعات مهمی که ما باش هر روز در دنیای خودمون سرکار داریم میدونم. من خدمتتون عرض کردم که جلسه قبل که در بین در واقع کسانی که در حوزه محیط زیست اظهار نظر کردن، نعومی کلاین در واقع جلسه قبل که در واقع آرای نعومی کلاین رو بررسی کردیم، عرض کردم که اون خیلی بحثای جدی و فنی نداشت نعومی کلاین و در واقع عرض کردم که اگه بریم جلسه بعد و سراغ مثلا آرای اشخاصی مثلا توماس پیکتی، لوکاس شانسل، برانکو میلانویچ، اینا کسایی هستند که حرفهای جدیدتر و قابل اعتمادتری در مورد محیط زیست دارن و هرچند که ممکنه ما با اونا موافق نباشیم اما موضوعات قابل تأملی رو در واقع مطرح میکنن که جای بحث و بررسی و تفحص داره و در واقع بحثای جدیتر و فنیتریه و مثل بحثایی که خانم نعومی کلاین داره، چون خانم نعومی کلاین بحثاش خیلی ژورنالیستی و یک کمی هم در واقع زرد در واقع خدمتتون عرض شود که برای این که بتونیم بریم سراغ در واقع بحثی که در واقع توماس پیکتی مطرح میکنه، بتونیم بریم سراغ بحثی که لوکاس شانسل و برانکو میلانویچ و افرادی شبیه به این مطرح میکنن، من ناگزیرم که این مقدمه رو در واقع در مورد اصل موضوع بگم که بدون اون تعاریف نمیتونیم در واقع متوجه بشیم که حرفی که توسط در واقع اینا داره زده میشه چی. ببینید یه بحثی مطرح است که در واقع ما باید در واقع باش آشنا باشیم، بحث در واقع اثر گلخانه‌ایه. یه گازهایی رو ما در سنگ یه گازهایی از در واقع سیاره زمین منتشر میشه که بخشش ناشی از فعالیت‌های انسانی، بخش هم ناشی از فعالیت‌های انسانی نیست و وضعیت طبیعی سیاره زمین. این گازها وقتی که منتشر میشه میره اطراف جو قرار میگیره، وقتی که اطراف جو قرار میگیره نور خورشید که از اون رد میشه به زمین میتابه، بعد که میخواد این گرمای حاصل از این در واقع تابش نور خورشید در واقع برگرده، این لایه‌ای که ایجاد شده اطراف سیاره زمین به اجازه نمیده که در واقع پرتوها برگردن، گرمای حاصل از اون در واقع برگرده. اما تجربه شما مثلا داریم وقتی تو فصل مثلا تابستون ماشین خودمون میذاریم مثلا فصل که زیر نور خورشید چند ساعت میمونه و وقتی شما برمیگردید میبینید که داخل فضای خودرو به شدت گرم شده، یا تو گلخونه‌ها که گلها رو نگهداری میکنن در واقع یه فضای شیشه‌ایه که نور خورشید میتونه رد شه اما هوا اجازه نداره رد شه و بنابراین عدم این در واقع ممانعت از خروج گرمای هوا و اجازه دادن به اینکه نور خورشید وارد در اون فضا بشه، اون فضا اثر گلخانه‌ای رو ایجاد می‌کنه. همین وضعیت رو هم ما با در واقع گازهای گلخانه‌ای داریم. گازهای گلخانه‌ای در واقع میتونن این وضعیت رو ایجاد بکنن که مانع از این بشن که مثلا و وضعیت رو اطراف جو ایجاد کنن و در واقع گرمایش رو یه سطح زمین ایجاد. و گازهای گلخانه‌ای که ما داریم مثلا دیوکسید کربن خدمتتون عرض شود که متانه و گازهای دیگه که در واقع در واقع نشستی که توی کیوتو در ژاپن برگزار شد یه سری گازها به عنوان گازهای گلخانه‌ای اعلام شد و بعد دوباره به تعداد اینا افزوده شد. و نکته مهمی که ما باید بدونیم اینه که این گازهای گلخانه‌ای در واقع در اثر بخش زیادیش در اثر فعالیت‌های انسانی در واقع منتشر میشه. نکته دیگه که ما باید بدونیم اینه که گازهای گلخانه‌ای که منتشر میشن همشون اثر یکسانی ندارن. مثلا تصور کنید که یه گازی مثلا متان حدود 28 برابر دیوکسید کربن اثر گلخانه‌ای داره و معنیش این هستش که شما وقتی یه تون یا یه کیلوگرم در واقع متان روی سطح زمین در اثر فعالیت انسانی تولید میکنید، این 28 برابر معادل 28 تن یا 28 کیلوگرم در واقع میتونه در واقع اثر گلخانه‌ای داشته باشه و خطر آسیب بیشتری میتونه برسونه. نکته دیگه که ما باید بدونیم این هستش که بسیاری از فعالیت‌هایی که ما روی سیاره زمین انجام میدیم میتونه منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای بشه. مثلا تصور کنید که تولید یه تن سیمان میتونه یه حجم قابل ملاحظه کربن، دیوکسید کربن در واقع منتشر کنه. فرض کنید که یه ایمیل که شما ارسال میکنید منجر به انتشار دیوکسید کربن میشه. یکی از عوامل مهم انتشار دیوکسید کربن، انتشار در واقع گاز گلخانه‌ای که متان هستش، یک در واقع متان به عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای در واقع پرورش حیوانات روی سیاره زمین، مثلا پرورش گاو میتونه خیلی اثر زیادی داشته باشه. مثلا محاسباتی که انجام میشه اینجوریه که گفته میشه که تقریبا هر گاو سالانه حدود 140 کیلوگرم تقریبا متان تولید میکنه. در واقع در اثر سیستم گوارش بعد از اینکه گاو تغذیه شد در اون سیستم گوارشش باعث در واقع ایجاد گاز متان میشه و خب ما یه تعداد زیادی در واقع روی سیار زمین داریم گاو پرورش میدیم و معنیش اینه که یه حجم قابل ملاحظه متان که 28 برابر هم از اثرش نسبت به دیوکسید کربن منتشر میشه و این میشه گاز گلخانه‌ای. و گفته میشه که مثلا شما هر یه همبرگری که میخورید، چون دارید از گوشت گاو استفاده میکنن در همبرگر، اون اثر در واقع هر یه همبرگر معادل یه حجمی انتشار گاز گلخانه‌ای و گرمایش زمین. خب این گوشت‌های مختلف هم مثلا آثار متفاوتی دارن. گوشت گاو بهترین گوشت گوسفند باز دیوکسید کربن کمتری منتشر میکنه، خوک از اینا کمتر و بعد کمتر از همه اینا مرغه. بنابراین تو جوامعی که مثلا این گوشت رو مصرف میکنن میان محاسبه میکنن که حجم انتشار مثلا متان چقدر یا حجم انتشار دیوکسید کربن چقدر. خب فقط اینا هم نیست، شما وقتی که مثلا گاو پرورش میدید این گیاهایی که مثلا یونجهی که گاو مصرف میکنه یا قلاتی که برای تغذیه اونا مصرف میشه، اونا هم در واقع مستلزم اینه که کشاورزی انجام بشه و خود اینا هم باز گاز دیوکسید کربن منتشر میکنه. حمل و نقل گوشت توسط وسایل نقلیه و رفت و آمد کارکنانی که دارن تو حوزه کار میکنن و خیلی چیزهای دیگه به هر حال منجر به انتشار دیوکسید کربن میشه. بنابراین به زبان ساده ما تو هر اقتصادی، فرق نمی‌کنه اقتصاد سوسیالیستی سرمایه‌داری، در واقع تولید و مصرف کالاها و خدمات منجر به انتشار دیوکسید کربن میشه. من جلسه قبل عرض کردم که در واقع بحثی که یا مناقشه‌ای که وجود داره اینه که کدوم نظام اقتصادی در واقع در جلوگیری از انتشار کربن بیشتر یا آلایندگی بیشتر یا کمتر در واقع موفق یا ناموفق بوده. این منازعه بر سر اینه، وگرنه کسی نمیتونه بگه که من یه نظام اقتصادی دارم که بهشت است و تأخیر محیط زیست نداره. و من این تصویری که از اون ماجرا داریم برای اینکه بتونن گازهای گلخونه مختلف رو در واقع بتونن همسان سازی بکنن، میان در واقع از یه همه رو معادل هم میکنن، یعنی یه اکیوالنتی در واقع محاسبه میکنن که میشه CO2 اکیوالنت که میشه در واقع گاز دیوکسید کربن پایه در واقع یا معادل دیوکسید کربن. یعنی من اگه یه جایی دارم 28 برابر دیوکسید کربن یعنی متان تولید میکنم و این 28 برابر دیوکسید کربنه، اینو 28 برابر ضرب میکنم توی فرمولی و تبدیلش میکنم به دیوکسید کربن پایه. بنابراین ما الان در واقع میدونیم که منظور از در واقع انتشار کربن چیه. حالا این انتشار کربن چی شده، چطوری شده؟ ماجرا از این قراره که از بعد از در واقع حدود مثلا 1750 به بعد، یعنی از انقلاب صنعتی به بعد، حجم انتشار دیوکسید کربن روی سیاره زمین متناسب با افزایش فعالیت های انسانی، فعالیت های صنعتی و تولید و اینا افزایش پیدا کرده و حجم این به تدریج اینقدر زیاد شده که موجب شده که توی بازه زمانی تقریبا دمای سیاره زمین یه درجه افزایش بده. و حالا نگرانی چیه؟ نگرانی این هستش که اگه ما همین وضعیت رو ادامه بدیم باز دمای سیاره زمین بازم یه درجه یا حتی بیشتر میتونه افزایش بده. نکته که در واقع شایان توجه این هستش که این گازهای گلخونه‌ای که ما داریم صحبتشون رو میکنیم وقتی که منتشر شدن و دو اطراف جو سیاره زمین رو گرفتن، انگلوهتی هم خارج نمیشن. خروج اینا یا آزاد شدن اینا و اینکه از این فضا رو رها کنن بعضی تون بین مثلا 20 تا 30 سال تا 1000 سال مثلا متناسب با اون نوع گاز گلخونه‌ای در واقع زمان میبره. و بنابراین نکته خیلی مهم اینه که اگر ما الان گازهایی رو منتشر بکنیم، یه روزی تصمیم بگیریم دیگه مثلا از فردا دیگه ما گاز گلخونه‌ای منتشر میکنیم، اما اونایی که منتشر کردیم که به همین‌زودی خارج نمیشن، بنابراین اونا دور زمین هستن و خروجشون هم خیلی طولانیه و با فناوری‌هایی که ما امروز داریم ممکنه در واقع نتونن در واقع نتونیم مسئله رو حل کنیم. و من معنی حرف این هستش که ما باید مقدار گاز گلخونه‌ای رو که داریم منتشر می‌کنیم کاملا تحت کنترل داشته باشیم و بدونیم که در واقع چقدر گاز گلخونه‌ای داریم منتشر می‌کنیم و این مقدار گاز گلخونه‌ای که منتشر می‌شود از یه حدی بیشتر نشه. یعنی در واقع میگن این انتشار کربن، وقتی میگن کربن منظورشون باز معادل کربنه، چون همه گاز گلخونه‌ای کربن نیست. وقتی ما داریم میگیم انتشار کربن، کنترل کربن، هر جایی که در واقع راجع به اسم از کربن میبرن، منظورشون معادل دیوکسید کربن، گازهایی هستن که در واقع معادل دیوکسید کربن هستن و اونا در واقع گازهای نگران کننده هستن که ما باید در واقع مراقب اونا باشیم. مطابق پروتکل کیوتو در واقع به گازهای گلخونه که شناخته شده دیوکسید کربن، متان، مونوکسید هیدروژن، هیدروفلور کربن هستن، پروفلور کربن هستن، هگزافلوراید سولفور و البته بعداً هم مثلا NFC تریفلوراید نیتروژن هم در واقع به اینا اضافه شده. بعد همه اینا رو داریم در موردش صحبت میکنیم. اثر گلخونه ای این گازا با هم دیگه متفاوت هستن و بنابراین با همون فرمولی که عرض کردم، یعنی مثلا متان 28 برابره دیوکسید کربونه، بعد وقتی مثلا یک تن متان تولید میکنیم 28 برابر کنیم که بشه معادل نرخ پایه در واقع دیوکسید کربن و بقیه گازا هم بعضی مثلا کمتر بعضی بیشتر. و بنابراین وقتی داریم راجع به انتشار کربن صحبت میکنیم، راجع به اون مقدار متوسط اثری که اینا در طول یه بازه زمانی روی سیاره زمین میذارن در واقع داریم صحبت. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که الان که دمای سیاره زمین مثلا چیزی حدود مثلا 1 درجه یکم بیشتر در افزایش پیدا کرده نسبت به دوره انقلاب صنعتی، این گرمایش زمین باعث تحولات زیادی توی اکوسیستم ما شده، سطح آب دریا بالا اومده، برخی از گونه‌های جانوری و گیاهی از بین رفته، در واقع تغییراتی داره رخ میده روی سیار زمین که دانشمنده بهش میگن تغییر اقلیمی. یعنی شرایط آب و هوایی و شرایط اقلیمی روی سیار زمین داره تغییر میکنه. الان این انجمن بین المللی در واقع اقتصاد، همین که هر سال توی سوئیس در واقع داوس سوئیس در واقع یه چیز برگزار میشه، یه در واقع کنگره برگزار میشه، نشستی برگزار میشه و از همه جای دنیا در واقع میرن اون نشست شرکت میکنن. اون انجمن بین المللی در واقع اقتصاد 2 ساله که اون هر سال در واقع مهمترین ریسک هایی که به سیار زمین وجود داره رو اعلام میکنه و 2 ساله که مهمترین ریسک هایی که داره اعلام میکنه مربوط به حوزه محیط زیست است. برای موضوع خیلی جدیه. ما یه در واقع چرخه‌ای داریم که بشه چرخه اکوسیستم که ترکیبی است از عوامل فیزیکی و انسانی و اینا که گیاه‌ها و نمیدونم اینا، که این چرخه اگه ما به این آسیب برسونیم ممکنه به یه وضعیت غیر قابل برگشتی برگرده که دیگه ما خودمون روی سیار زمین نتونیم دیگه زندگی کنیم. و بنابراین محافظت از میزان کربن منتشر شده که موضوعاتی که در واقع این روزا همه دنبالش هستن و کشور توی معاهده پاریس در واقع توافقاتی کردن، الان به همین دلیلی که توی دنیا همه دارن میرن به سمت انرژی تجدیدپذیر، نمیدونم فوتبال برقی، آبگرمکن‌های برقی، کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و چیزهای شدید. حالا این وسط هم یه عده در واقع سوء استفاده هم کردن، به این معنی که تلاش شده که این بحران مثلا بیش از اونی که جدیتر نشون داده بشه بعضی موقعهای تلاش کردن از این ماجرا سوء استفاده هایی بکنن. و خب این طبیعیه دیگه، تو هر داستانی شما میتونید از این ماجراها پیدا کنید. ماجراهایی هست که من اگه فرصت بشه آخر جلسه در واقع توضیح بدم. بنابراین در واقع ما حالا صورت مسئله اینه که ما برای اینکه از میزان گرمایش 2 درجه سانتیگراد روی سیاره زمین عبور نکنیم، یعنی سیاره زمین نسبت به اون مبدعی که گفتم، یعنی مثلا زمان انقلاب صنعتی تا الان بیش از 2 درجه سانتیگراد افزایش پیدا نکنه، مجبوریم که از یه حجم مشخصی کربن بیشتر تولید نکنیم. یعنی ما از در واقع اول مثلا فرض کنید تو انقلاب صنعتی یه مقداری کربن به سیاره زمین منتشر شد، از اون انقلاب صنعتی تا مثلا سال 2011 مثلا فرض کنید که حدود 1000 گیگاتون مثلا معادل دیوکسید کربن روی سیاره زمین منتشر شده، از 2011 بعد هم مثلا گفتن که از این حجم بیشتر نباید مثلا در واقع گاز دیوکسید کربن منتشر بشه، و اگه منتشر بشه ما از اون 2 درجه مثلا سانتیگراد نیست. فکر میکنم مثلا زمانی که معاهده پاریس در واقع برگزار میشد و اینا، همون ایام کمی زودتر از اون در واقع توماس پیکتی و لوکاس شانسل و ما دو تا اقتصاددان فرانسوی شروع کردن یه جزوه‌ای رو منتشر کردن در مورد این ماجرا و یه دعاوی داشتن که ما حالا به اون دعاوی بسیم. بحث بنابراین بستر اینه، اگر ما میخواهیم از این 2 درجه سانتیگراد عبور نکنیم باید یه مقدار مشخص کربن بیشتر منتشر نکنیم. مثلا فرض کنید حدود 570 گیگاتون بیشتر نباید در واقع کربن منتشر کنیم. این 570 گیگاتون بودجه کربن ماست، یعنی بودجه کربنیه که ما در اختیار بشریت در اختیار داره و نباید بیشتر از این 2700 گیگاتون در واقع 570 گیگاتون در واقع نباید بیشتر از اون دیوکسید کربن منتشر کنه. این عددی که البته من دارم به شما میگم میتونه خیلی متغیر باشه. من فکر میکنم مثلا یه محاسبات انجام شده مثلا 3-4 سال پیش بوده 580 گیگاتون در واقع CO2 معادل CO2 بود، یعنی مثلا 580 میلیارد تن مثلا ما بودجه کربن داشتیم که این بودجه همجام داریم مصرف بودیم، یعنی مصرف بودیم یعنی چیه؟ ما داریم با فعالیتی که انجام میدیم کربن منتشر میکنیم و اون جیرهی که داریم مثلا 580 گیگاتون باقی مونده که میتونستیم مصرف کنیم و یه حجمشو مصرف کردیم و هم داریم اینو بیشتر مصرف کنیم. برای شما وقتی این روز که توی مثلا کنفرانس های بین المللی بحث های مطرح میشه یا مثلا موعدات بین المللی میگن که ما به تعهدات خودمون در مورد میزان انتشار کربن پایبندیم یا با اون تعهدی که گفتیم مثلا تا سال 2050 یا 2030 میرسیم، منظور اینه، یعنی منظور اینه که ما یه کاری میکنیم اون کشوری که این حرفا رو میزنن مدعیان که تعهد کردن توافق کردن که اقداماتی انجام بدن که میزان انتشار کربنشون از اون تعهداتی که کردن بیشتر نشه که این بودجه رو در واقع بتونن مقدارش رو حفظ کنن، یعنی برای این که بتونن این بودجه رو حفظ کنن بعد مقدار انتشار کربن هر کدوم از این کشورهای عضو معاهده پاریس در واقع در کنترل تحت کنترل بشه تا اون برنامه بشه. خب بنابراین در واقع برای همین هم خیلی از شرکت ها اومدن رد پای کربن محصولشون رو حساب کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا آمازون اومده میگه که من هر 100 گرم بسته پستی رو که در اختیار دست مشتری خودم میرسونم این 100 گرم بسته سال مثلا 2011 مقدار آ گرم کربن به خاطرش منتشر میکردم برای اینکه حمل و نقل داشتم کار مختلف داشتم، اما دارم فناوریامو تغییر میدم کار جدیدی میکنم که این به ازای مثلا جابجایی 100 گرم کالا مقدار کربن منتشر شده خودم و مثلا 20% تا سال 2019 کاهش بدم، 30% تو کار سال 2022 کاهش بدم، 50% تو سال 2030 کاهش بدم، یا بعضی از شرکت‌ها گفتم ما که 2030 به کربن صفر می‌رسیم دیگه، به ازای هر واحد پول جی دی پی به ازای هر دلار یا به ازای هر گرم کالایی که تولید می‌کنیم دیگه کربنی منتشر نمی‌کنیم. اینا اقدامات داوطلبانه‌ای بوده که بعضیشون انجام دادن، بعضیشون تعهداتی داشتن این کار انجام دادن، موظف شدن که اینجوری انجام بشه و بنابراین مجموعی از اقدامات در جهان در انجام میشه که در واقع اون مقدار کربن منتشر شده به ازای هر یه دلار کالایی که تولید میشه یا هر 100 گرم کالایی که تولید میشه در واقع کاهش. خب سبک زندگی هم خیلی بعضی از کالاها هستن که بدون این که ما بدونیم مقدار کربن خیلی زیادی مصرف میکنه. مثلا جالبه بدونید که یکی از میوه هایی که خیلی کربن زیادی مصرف میکنه موز. برای اینکه برای موز در واقع توی کشور خاصی پرورش پیدا میکنه، برای اینکه بتونن این میوه رو از اون مناطقی که پرورش پیدا میکنه منتقل کنن به مناطقی که اصلا اونجا میوه وجود نداره، مجبورن از سردخونه های خاصی استفاده کنن. اون سردخونه ها برق زیادی مصرف میکنه و اون باعث میشه که مصرف این حجم از برق باعث میشه که در واقع کربن زیادی در واقع منتشر بشه. یا مثلا سفرهای هوایی با سوختهای فسیلی یکی از محلهای در واقع انتشار کربن زیاده. بنابراین خیلی از کسایی که مدعیمون میخواهیم تغییرات اساسی در واقع توی سبک زندگی بدیم میگن ما سفرهای هوایی رو حذف میکنیم مثلا جوه بزنیم. در واقع فهرست یک کالایی که کربن بیشتری منتشر میکنه رو در واقع انتخاب کردن و در واقع انتخاب داوطلبانه بوده خیلی موقع و گفتم ما سبک زندگیمونو تغییر میدیم، سبک زندگی کم کربن انتخاب کنیم. نکته دیگه که وجود داره اینه که بعضی از کشورها محصولای تولید میکنن مثل فولاد، مثل مثلا سیمون، و چیزای شبیه به این که اصلا خود این فعالیت اقتصادی پول کرده و بعضی از کشورها کالای جدید تولید میکنن، مثلا نرم افزار، مثلا خدمات، مثلا نرم افزاری، خدمات مثلا مهندسی، برای اینجوری طراحی و اینا، که اینا اصولا فعالیت های کم کربن هستن. در اینکه شما وقتی میخواید تو فولاد مثلا میخواید $1,000 فولاد تولید کنید، حجم زیادی کربن منتشر میکنید، اما وقتی میخواید $1,000 نرم افزار در واقع تولید کنید، مقدار کمتری کربن منتشر میکنید. برای به همین دلیل هم در واقع کشورهای توسعه یافته تلاش میکنن که فعالیت های سنتی پروکرمشون در واقع محدودیت هایی براش ایجاد کنن، و وقتی این محدودیت ها ایجاد میشه، این صنایع از محل فعلیشون منتقل میشن، میرن جایی که محدودیت های کمتری وجود داره و میتونن اونجا فعالیت سنتی اینجا.
سنت
نفت جز جایی که هم پروکرمونه، چون سوختای فسیلی در واقع جز همون صنایع پروکربن هستن، و بعد بعضی از این صنایع هم در واقع خیلی بد اداره میشن. مثلا سیستم، مثلا فرض کنید که مشعل سوزی و فلرینگشون یه جوریه که شدت فلرینگشون بالاست، در حال مجموعی از مشکلات دارن که اونا هم خیلی در واقع انتشار کربنشون خیلی زیاده. صنایع سوختای فسیلی، صنعت زغال سنگ، صنعت نفت و اینا خودشون صنایع پر کرده نیست.
چون ایران تو فهرست نسبتاً جای تو بعد از اون قولای تولید کربن که کشورهایی هم که خیلی کم تنه مصرفشون، تو اونا ایران جز پر تولید هاست در واقع. بیشترش به صنعت نفت مربوط میشه یا صنایع دیگه؟
بخشیش به روش در واقع مدیریت صنعت نفت مربوط میشه. در واقع ما یه گازهای همراه نفتی داریم که میتونیم اینا رو نسوزونیم و در واقع استفاده کنیم. سالهای زیادیه که تلاش شده که این اقدام انجام بشه، نشده. حالا اخیرا مثلا وزیر نفت گفته که ما مثلا تا پایان سال 1400 مثلا اینکه دیگه گازهای همراه نفتمون کاهش میدیم. خب وقتی اینا دیدید که توی پروژه‌های نفتی که پولش بده، این نفتی از سر مشکل نمی‌سوزه، اینا باعث در واقع انتشار کربن میشه که دلایلش خدمتتون عرض شود که حالا در واقع بحثی که این مقدمه رو داشته باشیم، ببین سر وقت این که ببین حالا توماس پیکتی و لوکاس شانسل و برانکو میلوانوویچ و اینا چی میگه. بحث اینا بحث نابرابری در انتشار کربن. بنابراین حرفی که داره زده میشه توسط به این بزرگوارای صاحب نظرها این استش که ما داریم معترض نابرابری در انتشار کربن. یعنی چی؟ فرض کنید که مو از این لحظه که از این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم مجاز به انتشار 580 گیگاتون در واقع کربن است. چرا مجاز به 580 گیگاتون کربنیم؟ و اینکه اگر 580 گیگاتون عبور کنیم، بیشتر منتشر کنیم، سیاره زمین هم اون گرمایشش بیش از 2 درجه سانتیگراد میشه و این افزایش گرمایش زندگی انسان رو به خطر میذاره. اگه میخواییم که اون سقف دمایی رو حفظ کنیم، نباید بیشتر از اون 580 گیگاتون کربن منتشر. خب معنی حرف یعنی چی؟ معنی حرف یعنی این که کاری که برانکو میلانوویچ یا مثلا ماسپیکیتی یا لوکاس شانسل انجام میدن، اون 580 گیگاتون رو تقسیم بر جمعیت سیاره زمین میگم. مثلا فرض کنید ما 7.5 میلیارد نفر جمعیت داریم به سیاره زمین، اون 580 گیگاتون تقسیم بر این 7.5 میلیارد نفر، حالا این عددا میتونه یک کمی بالا و پایین باشه دیگه، میخوام مکانیزمشو در واقع سازوکارشو در واقع در بیابیم که اونا چجوری عمل میکنه. به هر انسان روی سیار زمین سهمیه مادر مثلا 140 مثلا تون به گوانم میرسه، حالا من 74 تون در واقع به هر کسی سهمیه میرسه، یعنی 980 گیگاتون، 980 میلیارد تون تقسیم بر 7.5 میلیارد نفر میشه. هر کسی از امروز به بعد و وقت داره مثلا 74 اون مثلا سهمیش دیگه، هر کسی سهمیش مثلا 74 تون در واقع انتشار کرد. یعنی در واقع این بودجه ایه که هر کسی در اختیار داره که میتونه کربن منتشر کنه. اگه قرار بود به همه کوپونی بدن بگن که شما چقدر کربن میتونید منتشر کنید، به هر کدوم ما حدود 74 تون میرسید. حالا این 580 گیگاتون که میگم یه ذرهش مصرف شده، یه نکات ظریفی داره، اون 7.5 میلیارد هم نفر هم 7.5 میلیارد نیست، الان جمعیت ما یکم بیشتر شده، این عددا میتونه ذره تغییر کنه، خیلی روی عددا بحث نداریم، میتونه روش محاسبه و اون دستگاه نظری این افرادی که راجع به نابرابری در واقع کربن صحبت میکنم میخوام ببینیم اونو دارن چی میگن. حد حسابی که دارن میزنن اینه که این 580 گیگاتون سهمیه بودجه کربنی که کل بشریت داره رو تقسیم بر 7.5 میلیارد نفر می‌کنیم، 74 تن هر کسی سهمی. حرفی که مثلا لوکاس شانسل و توماس پیکتی و خدمتتون عرض شود که برانکو میلوویچ می‌زنن با یک کوهوتای اندک این حرف تقریبا یه چیزه، اینه که افراد مختلف توی سیار زمین مقدار متفاوتی کربن منتشر میکنه، بعضی از جوامع کربن بیشتری منتشر میکنه، بعضی از جوامع کربن کمتری منتشر میکنه، در درون اون جوامع بعضی از افراد ثروتمندتر کربن بیشتری منتشر میکنه، اونه که کمتر ثروت دارن کربن کمتری منتشر. من از اون جدولی که از روی داده های اونو تهیه کردم برای شما بخونم، مثلا میگن که 45% مثلا این کربن و کشوری مثل آمریکای شمالی، اروپا، چین، روسیه اینا مثلا مصرف میکنن. در واقع اینجوری به شما بگم 10% منتشر در واقع شهروندهای آمریکایی مسئول 40% از 45% انتشار کربن هستن، شهروندهای اروپایی مسئول 19% از 45% انتشار کربن هستن، چینی ها مسئول 10% از این 45% هستن. این 45% هست کل کربنی که داره منتشر میشه توسط این کشورها داره منتشر میشه، یعنی برخی از کشورها مسئول انتشار 45% از کل کربنی هستن که روی زمین روی سیاره زمین داره منتشر میشه. از این 45% 40% متعلق به آمریکایی هاست، 19% مثلا متعلق به اروپایی هاست، 10% هم متعلق به مثلا چینی، چیزی شبیه به. یا مثلا افراد مختلف توی جامعه مثلا آمریکا، اونایی که ثروتمندترن از اون حجم از کربنی که داره منتشر میشه یه عده کربن بیشتری منتشر میکنن، چه عده اونا که ثروت بیشتری دارن و اونایی که ثروت کمتری دارن دارن کربن کمتری منتشر میکنن. و همه حرفی که داره زده میشه اینه که ما در واقع با سه گروه در واقع منتشر کننده کربن مواجه هستیم. 10% از جمعیت در جمعیت سیاره زمین منتشر کنندگان اصلی کربن هستن، 40% منتشر کنندگان رده دوم هستن و 50% منتشر کنندگان رده سوم هستن. و در واقع شما هر کشور دیگه، شما مثلا فرض کنید یه آمریکایی یا یه چینی باشید، یه از یه جهت به خاطر اینکه شما در واقع تو آمریکا دارید یا تو چین زندگی میکنید، مقدار انتشارتون متفاوته و صرف نظر از در واقع اون کشوری که دارید زندگی میکنید، وضعیت در واقع شما در اون جایگاه در واقع ثروتتون هم روی مقدار کربنی که دارید در واقع منتشر میکنید اثر میذاره. بحثیه که در واقع مد بعد اینا اومدن در واقع اینا رو محاسبه کردن و اعداد و ارقام براش در آوردن و در واقع بحثای زیاد اینجا مطرح شده و این بحث در واقع مطرح استش که حالا چاره کار چی. باز مثلا به این جزئی که در واقع دارم عرض میکنم، مثلا کتابی که لوکاس شانسل و توماس پیکتی در واقع منتشر کردن در اولین بار سال همون در آستانه معاهده پاریس بود که میخواست برگزار بشه، بعد دوباره یه جزوه دیگه منتشر کردن، اون آقای برانکو میلانوویچ در واقع یه چیزی منتشر کرد، اونم در واقع همین بحثش بود. و البته اینم توضیح بدم که تقریبا هیچ کدوم از اینا بحثشون کاهش تولید یا توقف تولید و کاهش رشد اقتصادی نبود، یعنی در واقع اینا جزوه اونایی هستند که هیچ اعتقادی به کاهش رشد اقتصادی ندارن. مثلا برانکو میلانوویچ اصلا صلاح نمیدونه که رشد اقتصادی کاهش بده، بلکه معتقده که کشورهایی که در واقع عقب موندگی اقتصادی بیشتری دارن باید در واقع متناسب با این عقب موندگی رشد اقتصادی در واقع رشد اقتصادیشون همچنان افزایش پیدا کنه. بنابراین در واقع تقریبا بحث اصلی هیچ کدوم از این صاحب نظرها یا متفکرای نیستش که ما رشد اقتصادی رو در هیچ کدوم از این کشورها کاهش. بحثشون این استش که این نابرابری در انتشار کربن رو یه جوری مدیریتش کنیم. چه جوری مدیریتش کنیم؟ از طریق مثلا گرفتن مالیات از ثروتمندا، از طریق گرفتن مالیات از فعالیت‌هایی که میزان کربن بیشتری منتشر می‌کنه، مثلا سفرهای هوایی یا کالاها و محصولاتی که مثلا منجر به انتشار کربن بیشتری میشه، مثلا موز که مثلا من عرض کردم، با در واقع برقراری و ایجاد یه نظام مالیاتی در واقع ما بتونیم مسئله رو مدیریت کنیم و بتونیم از این طریق در واقع باعث بشیم که کربن کمتری منتشر بشه و انتشار کربن هم عادلانه تر بشه. مثلا فرض کنید که گزارشای در اومده که در این گزارش‌ها نشون میده که بخشی از مردم سیاره زمین هیچ وقت بالا هیچ سفر هوایی نداشتن، یعنی با هواپیما بالا تجربه سفر نداشتن، و مثلا بخشی از مردم دنیا در طول سال مثلا یه سفر هوایی داشتن، هر سال یه سفر هوایی داشتن، و بخشی از مردم دنیا مثلا سالی 50 تا سفر هوایی داشتن. و در واقع میگن که خب این حجم از در واقع تفاوت باعث شده که مثلا یه عده بتونن حجم زیادی سفر هوایی داشته باشن و اونا سهم بیشتری تو انتشار کربن. و بنابراین در واقع اگه بخواد برگردیم به اون بودجه کربنی که من عرض کردم، اون 74 تنی که عرض کردم، گفتیم که کل بشریت روی سرگره زمین مثلا حدود 580 گیگاتون مجاز به انتشار کربنه، اون 580 تقسیم بر 7 میلیارد کردیم شد 74 تون. اون وقت بعضی از افراد روی سیاره زمین تقریبا 10% این کربن مثلا 74 تون مثلا منتشر نمی کنن، و بخشی از مردم سیاره زمین چندین برابر 74 تون رو در واقع دارن منتشر می کنن. وقتی از نابرابری کربن، نابرابری انتشار کربن داریم صحبت می کنیم، یه بودجه وجود داره، اون بودجه رو در واقع در نظر میگیرن، به استناد اون بودجه که در واقع در نظر گرفته شده یه سهمیه برای هر کدوم از در واقع افراد انسان‌های روی سیاره زمین قائل میشن، و بعد مقایسه میکنن که واقعا افراد نسبت به اون سهمیه دارن چقدر کربن مصرف کردن. خب حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این حرفایی که داره زده میشه توسط توماس پیکتی و لوکاس شانسل و برانکو میلانوویچ، به هر حال یه سری هم چیز داره دیگه، یه سری هم منتقد داره، منتقدایی هم هستن که معتقدن که این حرفایی که داره زده میشه درست نیست. مثلا فرض کنید یکی از دعاوی متداول توماس پیکتی تو این بحث اینه که از ثروتمندا مثلا بابت انتشاری که اگه مثلا باید مالیات بیشتری گرفته یا چیزای شبیه. منتقدان برای این موضوع حرفای زیادی دارن. یکی از اون حرفایی هستش که نقطه ضعف بزرگ این حساب کتابایی که در واقع موسپیکتی، لوکاس شانسل یا برانکو میلانویچ یا افرادی شبیه اینا میکنن اینه که نسبت بین ثروت، بین کربن و تولید ثروت و در واقع اینو دارن اشتباه میکنن. من در واقع به این نکته اشاره کنم که ببینید شما ممکنه که یه مقداری ثروت در واقع به دست آورده باشید در واقع به ازای هر کالایی که تولید میکنید یه مقداری کربن منتشر میکنید و به ازای هر کالایی که دارید تولید میکنید یه مقداری هم ثروت به دست میارید. بنابراین این تصور، این سوء تفاهم رو برای تو دستگاه نظریه توماس پیکتی و لوکاس شانسل ایجاد میکنه که هر کس که داره بیشتر ثروت تولید میکنه بس کربن بیشتری هم داره منتشر میکنه. ببین مثلا فرض کنید که من یه تولید کننده یخچال هستم، دارم یخچال تولید میکنم، هر چقدر یخچال بیشتری تولید میکنم خب کربن بیشتری هم منتشر میکنم و هر چقدر هم کربن بیشتری منتشر میکنم و محصول بیشتری هم تولید میکنم دارم ثروتمند میشم. به ازای تولید محصول بیشتر من دارم ثروتمند میشم، به ازای تولید محصول بیشتر کربن بیشتری هم دارم منتشر میکنم. این اشتباه بزرگ در واقع در دستگاه نظریه اینا وجود داره که خیلی از افراد دنیای امروز ما بر این اساس در واقع ثروتمند میشن که قادرن کالایی بکنن، محصولاتی تولید بکنن که در واقع منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش تخریب محیط زیست میشه و از این مسیر ثروتمند میشه. ببین شما فرض کنید که دو تا تولید کننده مثلا یخچال رو تصور کنید که یکی از اون تولید کننده ها تونسته یخچالی رو تولید کنه که مصرف انرژی رو 40% کاهش بده. همین الان تو بازار اگه شما تشریف ببرید بخواید یخچال بخرید واقعا اینجوری هست، یعنی تولید کننده رو میتونید پیدا کنید با همون در واقع خروجی، یعنی همون خروجی که از اون یخچال با همون فوت شما انتظار دارید با همون ظرفیت شما انتظار دارید مصرف برق 40% کم. خب این بیشتر از اینه که داره ثروتمند میشه و در واقع کسب ثروت از طریق کاهش مصرف انرژی و کاهش تخریب محیط زیسته. یه نفر ممکنه بتونه یه کاربراتوری رو طراحی کنه، مثالی که میذارم همش بوده، یه نفر یه کاربراتوری رو طراحی میکنه که مقدار مصرف سوخت رو 25% کاهش میده. وقت شما تصور کنید حجم سوختی که داره کاهش پیدا میکنه که میتونه منجر به کاهش مصرف انرژی، کاهش قیمت تموم شده در واقع حمل و نقل و کاهش تخریب محیط زیستی بشه خیلی زیاده. خب از این راه هم ثروتمند میشه. و من شما نمیتوانید نسبت یک به یکی ما بین ثروتمند شدن و تخریب محیط زیست پیدا کنید و از رهگذر یه همچین رابطه ای بگید که هرکی بیشتر ثروتمند شده من دارم بیشتر در واقع ازش مالیات میگیرم یا بیشتر جریمهش میکنم. دست بر قضا تو دنیای امروز ما کسایی میتونن بیشتر ثروتمند بشن که بتونن کالاها یا خدماتی رو ارائه بدن که در مصرف انرژی صرفه جویی میکنه، تخریب محیط زیست رو میتونه کاهش بده و از مسیر این میتونن در واقع ثروتمند بشن. شما وقتی میرید که بازار میخواد یه کالایی رو بخرید، یه کالا برقی میخواد بخرید، کالایی رو میخرید که بتونه مصرف برقش کمتر باشه. وقتی میخواد یه خودرو تو دنیا جایی که فضای بازار رقابتیه، نه خودروساز انحصاری باشن و شما مجبور بشید مثلا بین دو تا خودرو یکی انتخاب کنید، تو دنیا که بازار خودرو رقابتیه مقدار مصرف سوختی که هر خودرو مصرف میکنه به ازای 100 کیلومتر پیمایش روز به روز داره کاهش پیدا میکنه و این یکی از شاخصهای انتخاب خودرو. و بنابراین شما وقتی در واقع میرید یه خودروی کم مصرف رو انتخاب میکنید و اونو میخرید، اون کسی که داره اون خودرو رو تولید میکنه از محل خرید شما در واقع داره تولید ثروت میکنه. و اولین شما نمیتونید یک رابطه یک به یک بین تولید ثروت و تخریب محیط زیست انتشار کرده ایجاد بکنید. این رابطه در گام اول تو دستگاه نظریه بود، مثلا توماس پیکتی، لوکاس چانسل و برانکو مینالویس نقص این نقص بزرگ بود داره. مثلا مثال متعددی وجود داره، مثلا کسی هستن که دارن صنایع زغال سنگ رو مثلا مدیریت میکنن، صاحبان صنایع زغال سنگ روز به روز مثلا ثروتشون داره کاهش پیدا میکنه، برای اینکه تمایل به صنعت زغال سنگ داره کاهش پیدا میکنه در مقایسه با اونا کسایی که دارن مثلا پنل های انرژی خورشیدی مثلا تولید میکنن یا تو صنعت انرژی خورشیدی یا انرژی تجدید پذیر هستن، داره روز به روز مثلا ثروتشون ارزش پیدا میکنه. اخیرا تحقیقات جدیدی انجام شده که صفحه‌های خورشیدی جدیدی داره ایجاد میشه که ظرفیت اینا برای تولید برق به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی در واقع یه پنل خورشیدی نسبت به پنل‌های قدیمی 40% تا 60% ماندگانشون دوباره افزایش پیدا میکنه. خب اینا منجر به تولید ثروت میشه. در این نمیتونید شما یه رابطه ایجاد کنید بگید که حالا این فردی که این شرکتی که این آدمایی که این مبتکرها کارآفرینه که در واقع توی حوزه ثروت تولید کردن در واقع ثروتمندتر شدن، اینا رو ما جریمه‌شون میکنیم، مالیات ازشون بیشتر میگیریم چون ثروتمند شد. چرا نمیتونیم این رابطه رو برقرار کنیم؟ چون شما خیلی موقع از مسیر کاهش تخریب محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، کاهش قیمت تموم شده، افزایش بهره وری ثروتمند میشوید. اگه شما یه محصول الان اگه شما تو بازارهای بین‌المللی یه خودروی رو تولید کنید که 3 برابر بقیه بنزین مصرف میکنه، 2 برابر بنزین بقیه بنزین مصرف میکنه، مقدار ضایعاتش بیشتر از بقیه خودرو است، قیمت تموم شدهش بیشتره، وزنش بیشتره و چیزای شبیه به این، خب کی میاد این خودرو رو بخره؟ شما میتونید در اثر رقابت در واقع این خودرو رو عرضه کنید؟ طبعا نمیتونید از این مسیر ثروتمند بشه. کسی میتونه ثروتمند بشه که بتونه کالایی با این ویژگی‌هایی که در واقع رس کردم و ارائه بده. و من یکی از وجوهی که بوده پس قرار میگیره این وجه. مثلا شما تصور کنید حتما این خانواده روسلینگ رو میشناسید، هنس روسلینگ، اولا روسلینگ و اون خانومی که باشون کار میکنه آنا روسلینگ. واقعا یه کتابی هم نوشتم توی ایران هم منتشر شده و ترجمه شده به اسم واقع‌نگری. این کتابیه که منتشرش کردن و اونا هم در واقع همین به همین نابرابری در انتشار کربن اشاره کردن. یعنی اونا هم گفتن که با وجود اینکه اونا در واقع جزء کسایی هم که طرفدار اقتصاد بازار آزاد اینام هستن، اما به وجود این نابرابری در انتشار کربن اشاره کردن. اما اونا اعتقادشون این هستش که این تغییرات باید از مسیر در واقع تغییر نگرش افراد ایجاد بشه. من میخوام یه چند خط از کتاب هانس روسلینگ و چیزو بخونم، جالبه. مثلا میتونی میگه که میگه به خاطر دارم یک بار که در دانشگاه تک در ونکوور درباره تمایلات جهانی صحبت میکردم، یکی از دانشجویان روک و راست که یأس و ناامیدی در صدایش حس میشد گفت اونا نباید مثل ما زندگی کنن، نمیتونیم بذاریم اینجوری پیشرفت کنن، زاد و ولد اونو سیاره رو از دین میبره. منظور اون دانشجو جوابی بود تو مثلا در واقع توسعه نیافته تر هست. و ادامه میده هانس روسلینگ که تکان دهنده است که دائم میبینیم غربی‌ها طوری صحبت میکنن که انگار کنترلی در دست گرفتن و خیال میکنن تنها با فشار دادن یک دکمه میتوانن برای زندگی میلیاردها انسان تصمیم بگیرن. وقتی به دور برم نگاه کردم متوجه شدم که هیچ کدوم از همدانشگاهی‌های آن دختر به حرف او واکنشی نشان نداده است، شاید مثلا با اونا موافق. و برای من میخوام بگم کسایی مثل روسلینگا که وقتی این بحث رو مطرح میکنن کتابشون بحثشون اینه که ما باید نگرش افراد رو تغییر بدیم و از مسیر نگرش تغییر نگاه افراد، تغییر سبک زندگی افراد بتونیم مسئله رو حل کنیم. برای همین هم شما میبینید که در خیلی از کشورهای دنیا خیلی از اقدامات محیط زیستی داوطلبانه شروع شده که شرکت‌ها این کار رو انجام میدن. علت اینکه این کار رو انجام میدن این که مردم علاقه دارن به حفظ محیط زیست. مثلا کار خیلی زیادی انجام شده، خیلی از شرکت‌ها مثلا جعبه‌های مقوایی که برای نگهداری تیوب‌های خمیردندونه رو از در واقع سیستم بسته‌بندیشون حذف کردن و مردم هم علاقه ندارن خمیردندونه رو مصرف کنن که اون جعبه‌های مقوایی دور تیوب داره. یعنی هم متأثر از تقاضای مردم، تمایل مردم به مصرف کالایی که محیط زیست دوست‌تر هستن، اونا هم در واقع اومدن وارد این فضا شدن که ما کالایی رو در واقع عرضه می‌کنیم که مردم اینجوری دوست دارن. و بنابراین این یه چیزیه که در واقع منتقدان در واقع معتقدن که روش حل مسئله است. اینکه می‌خوایم با مالیات مسئله رو حل کنیم، خب این یه دونه از در واقع انتقادایی که به پیکتی و شانسل میشه و میلانوویچ. یکی دیگه از در واقع انتقادایی که بهشون میشه خدمتتون عرض شود که اینه که وقتی شما توی بعضی از حوزه‌ها میرید سراغ تخریب محیط زیست، نسبت یک به یکی بین ثروت و تخریب برقرار نیست. مثلا فرض کنید که شما یه آدم خیلی ثروتمندی هستید و منم یه آدمی هم که ثروت خیلی کمتری دارم و هر دوتای ما یه روز برای تخریب میریم مثلا باغ وحش و اونجا مثلا از این بطری آب معدنی مثلا میگیریم مثلا میخوریم و مثلا یه بطری آب میوه میگیریم میخوریم و یه روز تو باغ وحش میگذرونیم و هر دوتامون مثلا دوتا هم همبرگر میخوریم و برمیگردیم خونه. هر دوتای ما دوتا هم هر کدوم ما یه همبرگر خورده و مثلا یه بطری آب مصرف کرده، یه بطری آب میده، پسماندای این بطری ها محصل در واقع مصرف ماست که میشه به شکلی با من تخریب محیط زیست محسوبش کرد. هر کدوم هم که یه همبرگر خورده اونم در واقع یه مقداری تخریب محیط زیست داره و هر دوتای ما اون یه روزی که تو باغ وحش گذروندیم مقدار مشخصی تخریب محیط زیست داشت. اما این هیچ نسبتی نداره با ثروت شما و ثروت من. شما خیلی ثروتمندتر از من هستید اما نمیتونید بیشتر از یه بطری آب معدنی بخورید. منم مثل شما هستم، ثروتم کمتره اما منم بیشتر از یه بطری آب معدنی نمیتونم در یه روز مصرف کنم. یه روز که اومدم با شما مثلا یه سفر رو بگذرونم. اما شما تو خیلی از عرصه‌ها، یعنی معتقدان این بحث دارن که شما تو خیلی از عرصه‌ها میزان تخریبای محیط زیستی افراد نزدیک به همه از بعضی جمعه، یعنی افراد ثروتمندتر نمیتونن 10 برابر یا 100 برابر یا چند هزار برابر افرادی که ثروتمند نیست ثروت کمتری دارن مثلا بطری آب معدنی در واقع ضایعات بطری آب معدنی ایجاد کنن. مقدار ضایعات که هر فرد در واقع داره ایجاد میکنه نسبت متناسب نیست با اون ثروتان بس که در واقع اون واسبی که توی نمیکنن در عشق منوقشه در واقع مطرح میشه. یه بحث دیگه که مطرح میشه این هستش که شما فرض کنید که به هر کدوم از افراد روی سیار زمین یه دونه کوپن مثلا کربن، یعنی فرض کنید که اون 74 تن کربنی که مثلا همه سهمیه دارن و شما به همه یکی کوپنی بدید که بتونن اون کوپنش رو در واقع استفاده. حالا فرض کنید که یه بازی فوتبال برگزار میشه مثلا جام جهانی یا مسابقات مثلا باشگاه‌های مثلا فوتبال اروپا و یه تیمی میخواد از کشور خودش از شهر خودش با هواپیما به یه شهر دیگه بره و تو این سفرهای زیادی که اینا میرن و کسایی که اون برنامه رو مدیریت میکنن مقدار زیادی کربن منتشر میشه. اما همه تماشاگرای بازی ها در واقع به اون اندازه کربن منتشر نمیکنن. این کسایی که تو نشستن دارن تلویزیون رو نگاه میکنن و بازی دو تا تیم مثلا دست اول اروپایی رو دارن نگاه میکنن، به اون اندازه کربن منتشر نمیکنن، چون اون نشسته دارن برنامه رو میبینن. اما اونا حاضرن بابت دیدن این برنامه پول پرداختن، تلویزیونشون رو روشن میکنن، اون شرکت هایی که دارن این برنامه فیلم برداری میکنن بابت فیلم برداری این مسابقه ها پول به اون تیم ها پرداخت میکنن و در واقع پولی که اینجا داره رد و بدل میشه شباهت زیادی به کوپن کربونی داره که همه دارن. یعنی وقتی من دارم به یه مسابقه فوتبال نگاه میکنم و دارم هزینه دیدن این مسابقه فوتبال رو در واقع پرداخت میکنم از محل دیدن مسابقه فوتبال، گویی که من با پرداخت به این پول یه بخشی از کوپن کربن هم دادم به این تیمی که بتونه این سفر هوایی رو از یه مختلف به یه مختلف مسافرت کنه و در واقع بعد با استفاده از این کوپن من بتونه این کارا رو انجام بده. و همین در ترتیب در واقع شما وقتی که مثلا مدیر عامل یه شرکتی که داره روی یه محصول جدید، یه باتری جدید کار میکنه، تو اون باتری جدید میتونه زندگی ما رو متحول کنه، مصرف سوخت و یا مصرف انرژی رو یا تخریب محیط زیست رو به شدت کاهش بده. وقتی ما کالای اون رو میخریم در واقع داریم بخشی از یک کوپن کربن رو بهش میدیم که اون میتونه با استفاده از این کوپن کربن ما تعداد سفرهای بیشتری رو، سفرهای هوایی بیشتری رو بره، جلسات متعددی شرکت کنه، هماهنگی‌های لازم برای در واقع تولید اون محصول ایجاد کنه. در واقع میگن پول یا اسکناس که دارشته اون خرج میکنید مثل کوپن کربنه. یعنی شما افراد روی سیار زمین کوپن‌های کربنشون از طریق پولی که دارن خرج میکنن، از طریق کارتی که میکشن، از طریق اسکناس که دارن خرج میکنن منتقل میکنن به کسایی که میتونن در واقع از اون کربن، از اون سهمیه استفاده مطلوب تری. همینه که دارم میگم به این منظره، به منظره این نیست که در این وسط هم خطایی رخ نمیده. بله بعضی از مردم دنیا سبک زندگیشون جوریه که سبک زندگی پرمصرفیه و نه فقط توی کربن، توی عرصه‌های دیگه هم مثلا سبک زندگی مطلوبی ندارن و خیلی از افراد توصیه میکنن که مردم باید سبک زندگیشون رو تغییر بدن. و خب این خیلی هم شما با خیلی از در واقع اشکال و تحولات و رویدادهای مواجه میشید که همواره در واقع این داره رخ میده تو خیلی از جای دنیا که مردم سبک زندگیشون رو تغییر میدن، خود رو میذارن که دوچرخه رو انتخاب میکنن، سوخت فسیلی رو میذارن کنار، در واقع انرژی خورشیدی رو استفاده میکنن و چیزای شبیه به این. به این منظره نیستش که مردم در واقع سبک زندگیشون مشکل نداره یا خیلی عالیه و همه چیز خوبه. من در واقع بحثی که منتقد من میکنم این هستش که ما نمیتونیم به این روایتی در واقع این رابطه بین مثلا ثروت رو و در واقع تخریب محیط زیست رو ایجاد کنیم. یکی از مهمترین انتقادهای دیگه‌ای که در واقع به این بحث میشه اینه که این خیلی موضوع مهمیه، اینه که آیا اصولاً در واقع گرفتن مالیات شیوه مناسبی برای حل مسائل هست نیست؟ اون مالیات که ما بحث رو میکنیم در واقع بهش میگن مالیات پیگویی. در واقع توی مالیات پیگویی فرض به این هستش که ما یه مالیات رو میگیریم از کسایی که محیط زیست رو در واقع تخریب میکنن. اشکال مختلفی از این در واقع این طرح رو مثلا اوایل قرن بیستم یه اقتصاددانی به اسم آرتور پیگو مطرح میکنه و بعد به اشکال متنوعی از این مالیات پیگویی به دنیا به کار میره. فرض مالیات ستانی محیط زیستی اینه که به ازای ما میتونیم به ازای هر یه واحد آلودگی که توسط یه فرد، توسط یه کارخونه، توسط یه شرکت در واقع تولید میشه، به ازای هر یه واحد آلودگی ما یه واحد مالیات در واقع براش محاسبه کنیم. این فرض اول. فرض دوم اینه که ما میتوانیم به ازای هر یه واحد مالیات که میگیریم یه واحد هم از تخریب محیط زیست جلوگیری کنیم، یا اون کسی که از در واقع محیط زیست خسارت دیده در واقع خسارت رو جبران کنیم. این دوتا فرض اساسیه. فرض سومش هم اینه که دستگاه‌های مالیات ستانمون هیچ هدفی غیر از خیر و کاهش آلودگی اینو نداره. این سه تا فرض اساسی مالیات ستانی هستش که یک، ما میتوانیم به ازای هر یه واحد آلودگی که تشخیص میدیم یه واحد مالیات بگیریم، به ازای هر یه واحد مالیات که گرفتیم میتونیم از تخریب محیط زیست جلوگیری کنیم. بعض سوم هم اینه که واحدهای مالیات ستان موجودات خیرخواهی هستن که هیچ قصد و غرضی ندارن، مرضی ندارن و خیلی علاقمند به کاهش در آلودگی. تقریبا همه این فرضا اشتباهه. برای اینکه ببینید من یه مثال خیلی ساده فرض کنید که الان تو خیلی از شهرهای دنیا برای ورود به منطقه طرح ترافیک ما داریم جرائم و در واقع آلودگی میگیریم. یعنی شما وقتی میخواید وارد منطقه طرح ترافیک بشید یه پولی رو پرداخت میکنید، چه به صورت جریمه چه به صورت خرید و امتیازی که میتونید پرداخت کنید و وارد منطقه در واقع طرح ترافیک بشید، با پرداخت اون پول شما وارد منطقه در واقع چیز میشید، وارد زونایی در واقع میشید، محوطه‌ای میشید که عنوان محدود ترافیکی شناخته شده. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه فرضمون اینه که ما با این کار میخوایم از تخریب بیشتر محیط زیست جلوگیری کنیم، مراقب آلودگی هوا باشیم، خودرو نیان توی مرکز شهر و این باعث بشه که مسئله‌مون حل. در عمل چی رخ میده؟ در عمل چیزی که رخ میده اینه که همون کسایی که میخوان بیان توی منطقه میان توی اون منطقه و جریمه ها رو پرداخت میکنن، اما کسایی که از این آلودگی متضرر میشن از پولی که داره جریمه دریافت میشه سودی نمیبرن. برای همینه که شما سالهای سال میبینید که این جرائمی که از کسایی که اومدن توی طرح ترافیک گرفته شده معلوم نیست این پول کجا رفته. ببین من به عنوان شهروند دارم از آلودگی هوا متضرر میشم، یه خودرویی هم رفته توی ترافیک جریمه‌شو به مثلا دولت بده، دولت جریمه ورود خودرو رو به ترافیک گرفته، این وسط منم که با مایش نرفن دارم هوای آلوده رو مصرف میکنم، من چنان دارم مصرف میکنم. و اون کسی که فکر میکردیم که از آلودگی هوا ناراحت میشه یعنی دولت، خیلی هم خوشحال میشه برای اینکه دولت میگه که هرچه از خودرو بیشتری وارد محدود طرح ترافیک بشه جریمه بده، خب من پول بیشتری دریافت میکنم. این فقط تو این حوزه نیست. ببین الان سازمان مثلا محیط زیست به خیلی از کشورها سازمانه که این نقش رو دارن، تو ایران هم نمیده. سازمان محیط زیست مثلا میره یه واحد آلاینده رو جریمه میکنه، اون واحد آلاینده وقتی که جریمه شد پولش نصیب کی میشه؟ نصیب واحدهایی که بودجه این بودجه وایدای بودجه خاری که در واقع این بودجه محیط زیست نصیبش میشه. قبلا قرار بود شهرداری بشه، باشه بعد یه تغییراتی انجام شد، بعد یه بحثی هست. همه جای دنیا هم همینجوریه. من جای ایران صحبت نمی‌کنم، به جای این سازوکار صحبت می‌کنم. اون کسایی که بودجه خارن، بودجه خاره محیط زیستی، یعنی از حل مالیات‌های محیط زیستی، جریمه محیط زیستی منتفع میشن، این بودجه دستشون میاد، بسیار خوشحالن که تخریب محیط زیستی بیشتر بشه. چرا؟ برای اینکه هر چقدر تخریب محیط زیستی بیشتر بشه اونا بیشتر جریمه میشن، اینا بیشتر پول میشن. برای اون کسی که قرار از این بودجه استفاده کنن که از تخریب محیط زیستی لذت میبرن، اون کسی که از تخریب محیط زیستی آسیب میبینن کیان؟ شهروندای عادی هستن که اینا قرار است از آب آلوده، از هوای آلوده، از انواع آلاینده ها در واقع واسیب میبینن و از این جرائم هم هیچ نفعی نمیبرن. یعنی یک کسی جرائم میشه، یک کسی هم این پول رو دریافت میکنه و اون کسی که داره خسارت می‌بینه هیچ در واقع سودی براش نداره. فرض کنید که پنجره اتاق من روبروی مثلا یه کارخونه یه که دودکشش داره هوا رو آلوده میکنه، منی که نزدیک این کارخونه هم و دودکش مثلا این کارخونه داره هوای تنفسی من و خونه من رو در واقع آلوده میکنه، من دارم به عنوان یه شهروند از این آلودگی آسیب میبینم، اون کارخونه هم میره به دولت بابت این جریمه بابت این تخریب محیط زیستی مالیات میده، جریمش رو پرداخت میکنه، اونم برم داریم یه جا دیگه خرج میکنه، خرج محیط زیست و اینا هم نمی کنه، خرج کارهای دیگه میکنه، خرج گسترش و بزرگ کردن دولت میکنه. و این در واقع در عمل این مالیات های محیط زیستی نم منجر به این میشنن که اون کسایی که از این در واقع تخریب محیط زیست آسیب دیدن اونا در واقع خسارت اونا جبران بشه. یعنی کسی نمیاد مثلا به من که پنجرم مثلا روبروی دودکشی کارخونه بگه ما این جریمه رو از اون گرفتیم الان میخواد به شما این پول رو پرداخت کنیم به شما بابت خسارات شما، این پول رو به من نمیدن. این کسی هم که دارن از بودجه این در تخریب محیط زیست استفاده میکنن اونا هم که خوشحالن دارن سود میبرن از این کار. و در عمل این افزایش این مالیات یا تغییر این مالیات ها کمکی به حل مسئله محیط زیست نمیکنه و فقط یه عده در واقع بودجه بیشتری کسب میکنن و بعد من شهروندی که از این آلاینده ها خسارت دیدم باید کالاهارم گرونتر بخرم. چرا باید کالاهارم گرونتر بخرم؟ اینکه از اون آلاینده محیط زیست یه جریمه و مالیاتی گرفته اونم میکشه قیمت شد یه کالای من از من میگیره، یعنی من هم هوای آلوده تری رو مصرف کردم هم کالایی رو دارم میخرم که گرونتره. چرا گرونتره؟ برای اینکه جریمه بابت محیط زیستش تولید کننده به دولت پرداخت کرده، دولت هم در واقع این پولا رو برشته معلوم سرت کرده. من راجع به دولت ایران صحبت نمیکنم، راجع به سازوکار محیط زیست دنیا صحبت میکنم. این سوء تفاهم پیش نیاد راجب ایران صحبت نمی‌کنم، راجب این موضوع کلی انتقادیه که به توماس پیکتی، لوکاس شانسل، برانکو میلانوویچ و امثال اینا میشه و بحثیه که اونجا مطرحه. و مثلا فرض کنید که من یادم میاد که سال اگه اشتباه نکنم مثلا پیش آقای جیمز ادوارد هانسن یه دانشمند برجسته اقلیمیه توی سخنرانی گفته بود که البته اصلا رشتهشون اقتصاد نیست اما توی سخنرانی گفته بود که ما باید از صنایع سوخت فسیلی مالیات بگیریم بدون اینکه یه سنتش رو خرج کنیم، این در واقع بشه در واقع توزیع برق مثلا مجانی بین مثلا شهروندای مثلا ایالات متحده آمریکا. جیمز ادوارد هانسن مثلا خوب شخصیت شناخته شده توزیع محیط زیست مطمئن کنم که این طرحهای اینجوری رو شما از این اشخاص میشنوید و بعد در عمل واقعا اینا هیچ وقتی طرحهای کارآمدی برای حل مسئله نبود.
و چه بسا اگه همین صنایع آلاینده همین مالیات رو ندن و بتونن صنعتشون رو پیشرفته تر کنن اتفاقا کمتر باعث آلودگی بشن، یعنی این مشکلات هم میتونه ایجاد کنه این مالیات ها.
ببینید من از زمینه که همیشه تو این بحث هم میگم که هیچ راه حل طلایی و گلدنده‌ای وجود نداره، هیچ فقط ایدئولوژی ها به مردم میگن که ما یه راه حل طلایی داریم، اگه سوار اتوبوس ما بشید سر بهش دردید، این ایدئولوژی از این قولا میدن، میگن اگه سوار اتوبوس ما بشید حتما ما امتحان مقصد شما رو بهش پیاده میکنید، اما اگه از این سوار اتوبوس ایدئولوژی ها نشیم و یه ذره با دقیقه کنجکاوی با ذهن پرسشگر همه مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رو نگاه کنیم ممکنه یه جایی مثلا بعضی از شیوه‌های مالیاتی مثلا کمک به حل و فصل یه چیزایی بکنه، اما داریم میگیم که ما داریم الان در این موازه نیستیم که بگیم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است، ما داریم میگیم چه کسانی چه میگویند، در واقع داریم این بحث در اینجا در این مقام هستیم که داریم میگیم که مثلا آدم های مثل صاحب نظرها یا متفکرها یا شخصیت هایی مثلا خانم نومی کلار، مثل توماس پیکیتی، مثل لوکاس شانسل، مثل جیمز ادوارد هانسن، مثل برانکو میلانوویچ، مثلا هنس آنا و اولا روسلین، اینا چی میگن؟ ما داریم فعلا میگیم افراد چه میگویند و منتقدات چه میگویند و این بحث هایی که این وسط هست چیه؟ و ما میخواییم با آگاهی نسبت به محیط و سادگی نگری نمیشه گفتش که مسئله حل دیگه. ما از ثروتمندا مالیات محیط زیستی میگیریم دیگه تمامه، یه از فردا صبح هیچ مشکل محیط زیستی نداریم. اصلا اینطوری نیست. ما همین الان سالهاست داریم مالیات محیط زیستی میگیریم، مثلا همین تو همین شهر تهران رو داریم میگیریم، همه جای دنیا داریم میگیریم و خیلی از مشکلاتمون هم حل نشده. یعنی با گرفتن مالیات محیط زیستی حل نمیشه، گرفتن مالیات از ثروتمندان باز هیچ مشکلی رو حل نمیکنه و اینا بیراههایی که بعضی موقع به عنوان راه ما نشون میده.
جلسه پیشم یه حرف قشنگی زدید در نقد خانم کلان که به هر حال چه اون صنعت مثلا سلول خورشیدی، چه صنعت مثلا بنزین، یا نقش خودشون رو تو اقتصاد دارن دیگه. این که مثلا ما به یه صنعتی بگیم صنعت آلاینده از اون مالیات بیشتر بگیریم، این به نظر ناعادلانه است. از این نظر که به هر حال همون افرادی هم که تو صنعت تولید در واقع سلول خورشیدی هستن، اونا هم برای همون ماشینشون نیاز به بنزین دارن دیگه. یعنی اینا بله به هر حال هر کدوم نقش خودشون تو اقتصاد بازی میکنن. نمیشه کسی رو متهم کرد به چیزی که نیاز همه شهرونداست. به هر حال
در تایید فرمایش شما اگه یادتون باشه، مثلا خانم نومی کلان میگفت شرکت های خصوصی در واقع سوخت فسیلی مثلا باید نمیدونم ببندیم و بگیریم و نمیدونم از این کارا بکنیم و اینا. بعد وقتی میرسه به مثلا شرکت دی ونزوئلا پترولئوس مثلا ونزوئلا که یک کشور سوسیالیستیه، بعد همه سکوت میکنن. خب اونم یه شرکت نفتیه، اونم داره سوخت فسیلی تولید میکنه، اونم داره همون کارا رو میکنه و توی توسط یه دولت سوسیالیستی هم داره میشه. و چرا اونجا در مورد سکوت اختیار میشه؟ اگه مسئله این هستش که ما اگر کاپیتالیسم رو بذاریم کنار، مثلا سوسیالیسم رو مستقر کنیم یا یه نظام مالیاتی مستقر کنیم، همه چی حل میشه؟ اونم داره همین کار میکنه. شما یه تقاضایی تو بازار داریم، تقاضا برای خرید موز، تقاضا برای خرید سیمون، تقاضا برای خرید همبرگر، تقاضا برای بنزین، تقاضا برای ذرت‌سنگ، یه عده‌ای تو این بازار دارن تقاضا رو تقاضا اون کالاها و خدمات رو تولید می‌کنن، عرضه می‌کنن، ارائه می‌کنن. و بنابراین این بحث که ما الان بریم مثلا دم از این حرفی که خانم نومی کلان می‌زد که میگه ما بریم برای دست جمعی جلوی شرکت مثلا شل چند تا سنگ بزنیم به شیشه، مثلا شل شیشهشو بشکنیم، مثلا محیط زیست حل میشه، ما کنشگران اقلیمی پرچم سرخ مثلا طرفداری از محیط زیست رو بالا ببریم، این حرفای ژورنالیستی زردیه که نشانگر این هستش که کسی که داره این حرف رو میزنه درکی از سازوکار اقتصاد ندارن، درکی از مفاهیم مبتنی بر عرضه و تقاضا ندارن. وقتی اون تقاضا در بازار وجود داره عرضه نمیشه. اما اگه شما بتونید تغییرات ایجاد بکنید تو اون تقاضا کاهش پیدا کنه، ببین شما تو خیلی از حوزه‌های دنیا این کار انجام شده. در گذشته خیلی از کالاها تقاضا داشتن اما مردم یاد گرفتن که مصرف اون کالاها زیان آوره، مصرف اون کالا برای خودشون زیان آوره. مثلا فرض کنید که سیگار اینجوریه، خیلی از مردم یاد گرفتن که ممکنه مصرف مثلا دخانیات برایشون زیان آور باشه، مصرف فست فود مثلا برایشون زیان آور باشه. وقتی مردم خودشون به اون شناخت برسن، در واقع در برخورد با اون کالاها در مقام در تقاضا در تقاضا بازار کاهش میدن یا به سمتی میرن که به سمت کالاهایی میرن که اون کالاها محیط زیست دوست داره. همین شما تعداد زیادی شرکت که با بودجه شخصی دارن میرن به سمت محیط زیست، نه برای اینکه محیط زیست دوست دارن، برای اینکه تصورش اینه که مردم موضوع محیط زیست برشون مهم شده و اگه شرکتی بگه که من دارم فرآیند تولیدم مثلا محیط زیست رو بیشتر رعایت میکنم، کربن کمتری منتشر میکنم، پسمانده کمتری دارم، مردم به خاطر علاقه که درک جدیدی که از محیط زیست پیدا کردم به سمت میرن. اما اینکه بگیم مالیات بگیریم و بگیریم و ببندیم ثروتمندا رو بگیریم مثلا به سریع بکشیم و اینا کمکی به حل مسئله نمی کنه یا راه حلای واقعی نیستن. ما داریم تجربه میکنیم دیگه. شما الان شما توی تهران مثلا بذارید یه مثال عملی بزنید، چند سالی که ما داریم جریمه ورود به تر ترافیک رو میگیریم، چند تا خودرو تا الان رفتن تو تر ترافیک جریمه شدن یا طرح پیدا شدن؟ هر هم بخرید دیگه کارتایی بخرید به تو مناطق تر ترافیک هفته هر مثلا که سازوکارش چند سال تغییر کرده منطور براخره حجم قابل ملاحظه‌ای پول بابت جریمه محیط زیستی بابت ورود به تر ترافیک پرداخت شده و قصد طراحی مثلا این بوده که با استفاده از این روش ها میزان آلایندگی رو کاهش بده. با چی شده؟ نتیجه چی شده؟ یعنی شما بعد از مثلا 20 سال اجرای این طرح آیا کاهشی در میزان آلایندگی مثلا هوای تهران مثلا نمیزید آلاینده مثلا کاهش بیدی کرسن مثلا مقدار آلایندگی خود را مثلا کاهش بیدی کرده باشه؟ در واقع هیچ اثری نداشته. اون پولا هم یه جایی رفته مثلا تو دولت خرج دولت شد که دولت رفته چه خرج کرده، دولت رفته پول هستش بید بیده چه هم خرج میکنه. اما اینجا از این نمد کلاهی حاصل محیط زیست نشده، چیزی گیر محیط زیست نمیده. این یه فریبه که ما فکر کنیم با استفاده از این روش ها میتونیم مسئله محیط زیست رو حل کنیم.
این اون سه فرض در واقع مالیاتی و اینا مصداق در واقع رد فرض دوم و سوم شه دیگه. فرض اولش هم این بود که فرض اول مالیات بیکویی چی بود؟ این بود که فرد مالیات دهنده مصدقش کار این چطور؟ آیا مثلا طرح ترافیک باعث نشده که یه مقدار خود رو که میان داخل کم بشن؟
ببینید چند تا گفتیم که اون طرح چند تا پیش‌فرض بود. فرضش اینه که به ازای هر یه واحد آلایندگی شما میتونید دقیقا یه واحد مالیات حساب کنید. واقعیت این هستش که شما نمیتونید به ازای مقدار مشخصی آلایندگی مقدار دقیقی مالیات تعیین کنید. این ماجرا همیشه مشکلات به وجود میاره. حالا شما مثلا اگه با کارشناسای محیط زیست برید در یک کارخونه که داره محیط زیست رو تخریب میکنه، تشخیص این که اون واقعا چقدر به محیط زیست رو تخریب میکنه و اون چیزی که کاری که دارید شما انجام میدید کار دشواریه و اون وقت اینجا مسئله حاشیه‌ای دیگه هم هست. ممکنه به هر دلیلی ما اون کارشناسا نخوان که اون تشخیص رو درستی انجام بدن یا نتونن اون تشخیص رو درست انجام بدن یا از طرق دیگه بهشون فشار بیاد که اینو بهش کنید مثلا کاری به کارش نشته باشید. در این بازم اکید میکنم که من راجب ایران صحبت نمی کنم، راجب سازوکار مالیات در واقع در همه جای دنیا صحبت، مالیات و محیط زیستی در همه جای دنیا صحبت. و این تشخیص این که شما میتونید به ازای هر یه واحد آلاینده یه واحد مالیات بگیرید، این قطعا اشتباهه، اصلا نمیتونید بزنید نیست. مشکل دوم هم اینه که شما نمیتوانید این اون مالیات که اخذ شده آخرش صرف جلوگیری از در واقع محیط زیست بشه یا صرف این بشه که منی که از خسارت کردم از محیط زیست خسارت دیدم خسارت من به طور مشخص جبران بشه، صرف اون کارام نمیشه، صرف کارای غیر محیط زیستی میشه. و نکته سومش هم اینه که همه اون کسایی که در واقع بودجه خارای محیط زیستی هستن از این هزینه ها خیلی هم خوشحال میشن و هرچی تخلیه محیط زیسته بیشتر، جریمه بیشتر، بودجه بیشتر میتونیم بریم پولا رو یه جایی بالاخره خرج کنیم، کارمند زیاد کنیم، دفتر زیاد کنیم. خب این فهم کنم بحث این جلسه در واقع تموم میشه. ما بحثمون این بود که یه تصور خیلی کلی اینجا به بحث نابرابری کربن داشته باشیم. کسایی که توی دنیا دارن راجع به نابرابری کربن صحبت میکنن اسمشون رو بشنویم. و خب اینجا بحث خیلی حاشیه‌ای خیلی زیاد دیگه هم البته مطرحه که ما اینجا خیلی واردش نشدیم. مثلا من به یک دو تا فقط به عنوان عناوینش اشاره میکنم، یه سرنخ‌های رو توش میگم. اینه که وقتی مثلا تو واسپیکیتی و میکاشم سبیلا و از ثروت اومده میکنم میگم که اون حرفی که در مورد ثروت میزنن هم اونم حرف درستی نیست. اونا ثروت رو با سرمایه ادغام میکنن و یکی میکنن. ببینید مثلا فرض کنید که یه فرد ثروتمندی هستش که 90% از ثروتش سرمایه یه که تو بورس داره و فرقی هم نمی کنه که این سرمایه که تو بورس داره این سرمایه متعلق به اون فرد باشه یا اصلا متعلق به دولت باشه. یعنی اون سرمایه که تبدیل شده به ساعت کار ماشین، تبدیل شده به ابزار تولید یه موضوعه، اون چیزی که مثلا خونه یا ماشین گران قیمت که داره اون یه موضوع دیگه است. یعنی سرمایه و ثروت یکی گرفته میشه و این از اون کارهایی که توی دستگاه محاسباتی مثلا پیکتی تو همون کتاب سرمایهش هم همینجوری بود اون کارو میکرد. یا یه جای دیگه که مثلا منتقدا بحث دارن این هستش که پیکتی و اینو مثلا افراد ثروتمند رو تو دورهای زمانی مختلف یکی میگیره. ببینید شما اگه مثلا سال 2011 فهرست آدم ثروتمند رو نگاه کنید، این افراد همونایی نیستن که سال 2012 ثروتمندن. سال 2013 دوباره این لیست تغییر میکنه، سال 2014 دوباره این لیست تغییر میکنه. یعنی درسته که همیشه یه عده از بچه‌ها توی مدرسه نگاه خوب میگیرن، اما اینا همیشه همون بچه‌ها نیستن، چون بچه‌ها تغییر میکنه. یه بچه های جدیدی میاد امتحان میدن نمره بهتری میگیرن و همیشه یه درصدی از بچه ها نمره بالاتر دارن. همیشه یه بخشی از جامعه نسبت به بخش دیگه جامعه ثروتمندتر هستن اینا. اما اینا هم همیشه همونا نیستن. و اینکه شما میبینید تو لیست مثلا ثروتمندای فوربس وقتی تو دوران متوالی نگاه میکنید بخش بزرگی از این لیست به کلی اصلا عوض شده. اونه که در لیست ثروتمندای جهان بودن ثروتشون کاهش پیدا کرده، یه عده جدید ثروتمندتر شدن. مثلا شما یه دوره میبینید موتورولا یا نوکیا جز مثلا بهترین برندهای مثلا گوشی‌های موبایل بودن و اینا سقوط کردن اومدن پایین و بعد یه محصولات جدید ارائه شده شرکت جدید جای اینا رو گرفتن. و همه اصلا این وضعه. و من خواستم فقط به این دو سه تا نکته هم اشاره کنم که اون ما اونجا در نرفتیم سراغ مشکلات دیگه که توی بحث پیکتی رو نرسیم، چون اونجا هم خیلی مشکل وجود داره. وقتی میگیم ثروت، اون ثروت و سرمایه رو همه چی رو در اون مخلوط میکنن و از توش یه چیزی به اسم ثروت هم میارن. اونجا اشکال داره، اینکه چه افراد به ثروت هم میگن اشکال داره، اصلا اینکه چه نگاهی به سرمایه دارن بازم اشکال داره. و اول اونجا حجم زیادی اشکال وجود داره، منتها ما سعی کردیم تمام توجهمون رو معطوف کنیم به بحث در واقع نابرابری در انتشار کربن و مفاهیم محیط زیستی رو در کانون توجه خودمون قرار بدیم و بروش این موضوع بحث کنیم. یعنی اگه بخوام بریم چون وجوه اقتصادی نوعی در واقع مثلا پیکتی در مورد نابرابری، اونجا هم یه حجم قابل ملاحظه بحثای انتقادی وجود داره. ممنونم که شنوای رایز من بودید.
دمت شما درد نکنید. تو این فرصت باقی مونده من این چند تا سوال دارم اگه بتونم از شما بپرسم. خب الان این راهکار در واقع مالیات گرفتن همونطور که خیلی خوب توضیح دادید راهکار موفقی نیستش، خیلی کمک چندانی نمیتونه بکنه. اما به هر حال این مسئله نابرابری در انتشار کربن مخصوصا وقتی کشورهای مختلف با هم مقایسه بشن، مخصوصا وقتی مصرف شهروندان مقایسه بشه این تفاوت خیلی جدیه. یعنی اگر تقسیم کردیم بودجه کربن هر شهروندی هر انسانی بشه 74 تن، خب این خیلی 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 نابرابر مصرف میشه تو کشور مختلف. برای این چه کاری میشه کرد؟ یا این اصلا چقدر عادلانه است که این حجم از نابرابری وجود داشته باشه؟
آقای طباطبایی خیلی سوال خوبی کردید و به نظر من خیلی خیلی موضوع مهم. این فرض کنید که یک کشوری بنابرای مجموعی از دلایل پیشرفت نمی‌کنه، خوب عمل نمی‌کنه، رفتارای اقتصادی انجام نمیده، رشد اقتصادی نداره، رشد اقتصادی منفی داره، خب ممکنه متأثر از این وضعیت در واقع کربن کمتری هم منتشر کنه. بقیه که نباید تو دنیا تابون میشه پس بده. یعنی در واقع ببینید شما کشورهای زیادی رو سراغ دارید که در این کشورها بنابرای مجموعه از مشکلات داخلی رشد اقتصادی مطلوبی ندارن، بازدهی خوبی ندارن، خوب عمل نمی‌کنن. و اینکه خوب عمل نمی‌کنن و رشد اقتصادی ندارن و متأثر از اونم کربن کمتری منتشر می‌کنن، بقیه مقصر نیستن. این شما می‌بینید که بقیه در واقع خوب عمل می‌کنن، رشد اقتصادی زیاد دارن، خب کربن منتشر می‌کنن. اونا نمی‌تونن منتظر بشن بگن شما حالا جنگ‌های داخلی‌تون مثلا هر موقع متوقف کردید، تا موقع قیمت فولاد فضای تولید شدید ما مثلا سهم کربنمون نمیگیم بشه. یه بچه دیگه شده اینه که بعضی از کشورهای دنیا مثل کشور خود ما در یه حوزه‌ای ناکارآمد عمل میکنه. الان ایران یکی از کشورهایی که شدت انرژی به وجود بلاست، یعنی مقدار انرژی مصرفی مون به ازای هر یه دلار جدید که تولید میکنیم سال به سال افزایش پیدا میکنه، در که ما همه جای دنیا کاهش بودن. این توی بقیه جای دنیا به ازای هر یه دلار جدید که تولید ناخالص داخلی که انجام میدن مقدار انرژی که مصرف میکنن سال به سال کاهش پیدا میکنه. این معنی نزولی مال ما برعکس افزایش پیدا میکنه. تو اسناد مختلفی گفته شده که ما باید حتما شدت انرژی رو کاهش بدیم. خب ما داریم مثلا انرژی زیادی مصرف میکنیم، سال به سال مقدارش افزوده میشه و خب داریم کربن زیادی هم منتشر میکنیم و در حالی که حتی مثلا به یه مدت مشخصی مثلا فرض کنید که رشد اقتصادی صفر بوده، منفی بوده، اما رشد انتشار کربن هم همچنان افزایشی بوده. خب این که مقصره؟ میخوام بگم این که تصور کنیم یکی الانتری توی دنیا وجود داره و اون باید بیاد مثلا به بقیه بگه شما تولید نکنید تو مثلا این کشورها من مشکلشون حل بشه، این اشتباه. چون بعضی از کشورها مشکلشون در واقع مربوط خودشونه، خودشون یا تولید نمی کنن یا بازدهی ندارن یا مشکلات داخلی دارن یا مثلا از کارآمدی کافی برخوردار نیستن و ما نمیتونیم بگیم که مثلا به کشورهای توسعه یافته مثلا بگیم که شما دولت‌زشتی رو بکشید توقف کنید که بقیه در واقع میخوان اونجوری عمل بکنن. یه بچهش اینه، یه بچه دیگه‌ش هم اینه که خیلی از اون کشورهای توسعه یافته خیلی موقع به یه فناوری‌های دست پیدا میکنن که بر اساس اون فناوری و بحث زیادی هم مشکلات جامعه بشری هم حل میشه. ما یه دوره‌های مختلف داریم، تغییر فناوری و تغییر این تغییرات فناوری باشه زندگی و بشر متحول میشه. یه بزرگواری میگفتش که علت این که ما از عصر حجر وارد عصر آهن شدیم این نبود که حجر تموم شد، یعنی سنگ هنوز وجود داشت. علتش خب تموم شدن سنگ نبود، حجر هنوز وجود داشت، اما ما از عصر حجر وارد عصر آهن شدیم، یعنی فناوری میتونیم دیگه نیازی به سنگ نداشتیم. اگر اون بخش های پیشرفته تر این جوامع اون روز گفتیم که حالا شما صبر کنید تا اینا هم سنگ کافی مصرف کنن، شاید سنگ کم بیاد، شاید سنگ اضافه بیاد، وقت ما هنوز هیچ وقت وارد عصر آهن نشدیم. ما وارد عصر آهن شدیم برای اینکه بخش جوامع پیشرفته تر تو این دوران وارد عصر آهن شدن، بقیه هم دوباره خودشون کشیدن. من نمی‌دونم بخشی از دنیا رو ببینیم که شما متوقف شید. حالا ما میخوایم ببینیم میتونیم برسیم به شما، نمیتونیم برسیم مسئله داخلی خودمون، میخوایم حل کنیم، نمیخوایم حل کنیم، میخوایم چجوری هم بکنیم. این روشی نیست که بشه با دنیا در واقع دنیا رو نمیشه جوری اداره کنیم.
این تکنولوژی خیلی مهمه. یه مثال جالبش که من یادم افتاد همین زغال سنگه. زغال سنگی که ما به عنوان یک در واقع آلاینده محیط زیست میشناسیم، زمانی محیط زیست رو نجات داده بود، زمانی تو انگلیس و اروپای غربی به خاطر تولید آهن، چون هنوز کوچ اختراع نشده و کشف نشده بود، زغال سنگ جنگل رو نابود کردن و تقریبا اصلا جنگل اروپای غربی و انگلیس لخت شد، از بین رفت سر همین تولید آهن، چون از چوب استفاده میکنن. بعد در واقع همین زغال سنگ بود که اون جنگل ها رو نجات داد و باعث شد که دوباره درختکاری انجام شد، جنگل ها احیا کنن. حالا خود زغال سنگ ما مثلا به عنوان قاتل محیط زیست میشناسیم، در حالی که یه زمانی ناجی محیط زیست بوده و تکنولوژی جدیدتری که میتونه بیاد و نجات بده دیگه.
کاملا درسته. برای این که فرمایش شما رو تایید کنم، شاید به عنوان آخرین بحث این جلسه امروز اینو عرض کنم که یه دوره در واقع توی اروپا یکی از مشکلات عدیده که وجود داشت این بود که زمینه کشاورزی در واقع با فقدان کود مواجه شده و جان بلای فاستر یکی از مارکسیستایی که در واقع به این داستان اشاره میکنه، مارکس در واقع بهش توی کتاب سرمایه اشاره میکنه که بحث کمبود در واقع مواد مغذی در خاک و ابراز نگرانی میکنه. چند سال بعد توی انگلستان یکی از نگرانی‌هایی که مطرح میشه افزایش کوده، برای اینکه حجم زیادی کالاسکی اونجا در تردد بود. این اسبایی که این کالاسکی ها میبودن مقدار زیادی کود تولید میکردن و بعد روزنامه‌ها موقع نوشتن که به زودی شهر لندن زیر چند متر کود در واقع چی دفع میشه و نگرانی در مورد افزایش کود بود. بعد دوباره یه دوره مثلا چند سال بعدش خودروهای شرکت فورد و اینا در واقع شروع کرد به کار و این نگرانی در واقع برداشت. اما همیشه توی دورهای تاریخی نگرانی بود. این به این معنی نیست که ما باید بتونیم بیخیال باشیم و نگران مثلا مسائل محیط زیستی رو نباشیم و فکر کنیم که مثلا مثل همیشه خود به خود مثلا مسئله میشه. اما در واقع یه تجربه که داریم این است که وقتی افراد بتونن در این سازوکار و این نظام اقتصادی باشه که افراد بتونن تو فضا ابتکار عمل داشته باشن، بتونن به استفاده از دانش خودشون دست به اقداماتی بزنن که اون اقدامات میتونه در واقع زندگی بشر تغییر بده و همیشه هم در واقع این رخ داده. و همونطور که گفتم علت اینکه ما از حسن حجر اومدیم به دست آهن شدیم این نبود که حجر یا سنگ تموم شد به قول آقای دکتر شمس، علت این بود که در واقع مبادله اصلی نشد. و برای این حرف درستیه، تغییر فناوری میتونه همه چیز رو تغییر بده به شرط اینکه در واقع ما کشوری توسعه یافته رو محدود نکنیم و در کشوری توسعه یافته در واقع دقیق در همه سازوکار اقتصادی افراد در واقع برای فعالیت اقتصادیشون محدود نکنیم.
در واقع هر گونه دستکاری تو این سیستم نتایج ممارات بدتری داره از فواید احتمالیش. خیلی ممنون از شما، دست شما درد نکنه، خیلی بحث مفیدی بود. حالا در جلسه آینده بیشتر اینا رو ادامه میدیم. عزیزان هم میتونن این فایل رو هم از خود اینستاگرام تماشا کنن، هم چند روز بعد روی یوتیوب و آپارات صدای قرار داده میشه، پادکستش هم موجوده در کانال تلگرام قرار گرفته میشه. دست شما درد نکنه، خیلی مفید بود، شبتون بخیر، مرسی.
من هم از همه دوستان صدانتی که در واقع برنامه رو در واقع اجرا میکنن زحمت میشن، حجم زیادی کارهای جانبی انجام میشه میدونن، اینا رو تشکر میکنم. از خود آقای مشتاق طباطبایی عزیز که خیلی در واقع زحمت میکشن برای مدیریت این برنامه تشکر میکنم و از اینکه این فرصت فراهم شد که راجع به موضوع صحبت کنم خوشحالم. تشکر میکنم و خدا بزنید.